مقبول می شود طرح تأمین و تضمین امنیت و کرامت زن ایرانی به صورت عادی اعلام وصول می شود. همچنین طرح تجارت مرزنشینان به منظور ساماندهی کولبری به صورت عادی اعلام وصول می شود.
خیلی متشکر. تذکر آقای نامه ای و نسبت به دستور روز اگه دارد بفرمایید.
خدمت جناب آقای نخعی هستیم، شماره 62.
شماره 62 رو باز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت ملت شریف ایران و همه همکاران محترم، خطر خشکسالی در شرق ایران به خصوص استان خراسان جنوبی بسیار جدی است. کاهش بیش از 70% بارش ها از ابتدای سال آبی تا کنون واقعا نگران کننده است و این قهقرای مرگبار اقلیمی مردم ما رو به شدت تهدید میکنه. وضعیت دامداران و عشایر فوق العاده بحرانی است. به دلیل فقر مراتع سهمیه‌های تعیین شده نهادهای دامی به هیچ وجه تکافوی نیاز اونها رو نمی‌کنه. علاوه بر اون تخصیص‌های ناقص، تخصیص‌هایی که به موقع صورت نمی‌گیره، فرایندهای تعریف شده‌ای که برای دریافت سهمیه تعیین شده نه تنها هیچ کاربردی نداره، بلکه فشار و سنگینی مضاعفی رو بر گرده اونها وارد می‌کنه. تنش‌های آبی جدی که ما در روستاها داریم متاسفانه عملا امکان زندگی در اونها رو از روستانشینان ما سلب کرده و همه اینها مزید بر علت شده. استمرار این وضعیت یعنی خالی شدن روستاها و مناطق عشایری استان مرزی و استراتژیک خراسان جنوبی که طبیعتا مسبب مشکلات اجتماعی و امنیتی فراوانی برای کشور خواهد بود. در شرایطی که مردم به واسطه مواردی که اشاره کردم نیازمند حمایت جدی هستند، متاسفانه دولت نه تنها تا الان اقدام مشخصی در این زمینه در استان انجام نداده، بلکه در اقدام عجیب و در اقدام نابخردانه پرداختی به بسیاری از روستاهایی که در شعاع 20 کیلومتر مرز از سهمیه فروش سوخت مرزنشینی استفاده می‌کردند رو قطع کرده. وزرای مربوطه و مسئولین محترم و استان موظفند هر چه زودتر با درک شرایط خاص به وجود آمده نسبت به اعلام وضعیت بحرانی در استان اقدام بکنند و نسبت به تأمین به موقع و به اندازه مورد نیاز نهادهای
موعد اذان ظهر به وقت شرعی
و معضل آب روستاها رو از همین الان و قبل از شروع فصل گرما هر چه زودتر تدبیر بکنند. مطلب بعد، انتظار بیشتر از مجموعه وزارت سمت نسبت به قابلیت‌های معدنی شهرستان‌های نهبندون و سربیشه است. قابلیت‌های بالقوه‌ای که نیازمند استراتژی مشخص و برنامه مدون برای فعالیت بخشودن به اونهاست. این منطقه از نظر تنوع و ظرفیت معدنی جایگاه ممتازی در کشور داره، ولی متاسفانه شاهد استراتژی توسعه مشخصی از سوی دولت بر این منطقه نیستیم. حتی تصمیمی که برای احداث یک واحد صنعتی تولید کننده مواد اولیه لاستیک در این منطقه گرفته شده بود و مردم بسیار امیدوار شده بودند، حالا به جایی که بیان تدبیر بکنن زمزمه‌هایی از جابجایی و صدور مجوز اون به جای دیگه‌ای داره شنیده میشه. بنده به نمایندگی از این مردم به تصمیم‌گیران این حوزه اخطار می‌دهم، حق این مردم رو بیشتر از این ضایع نکنید. مردم ما اگر صبر ایوب داشته باشند، ولی عمر نوح که ندارند. با احساسات مردم بیشتر از این بازی نکنید. تشکر میکنم.
از برادرمون جناب آقای نخعی متشکریم. نفر بعد را اعلام بفرمایید.
در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای میر تاج الدینی هستیم، شماره 46 رو بازو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند. ایام ماه رمضان و ضیافت الهی بر سالکان طریق معرفت و بر امت اسلامی مبارک باد. از حضور مقتدرانه و درخشش 4 تیم فوتبال نماینده کشورمان در مسابقات آسیایی رو تقدیر و تشکر فراوان دارم و آرزوی پیروزی های بیشتر برای همه آنها، خصوصا برای تیم پرطرفدار تراکتور را دارم. شهادت یار دیرین ولایت همرزم حاج قاسم سلیمانی سردار حجازی را گرامی می دارم. همینجا نکته ای را یادآور می شوم. در گوشه و کنار گاهی سخنانی می شنویم که سپاه را متهم به حضور در فعالیت های انتخاباتی و سیاسی می نمایند. حضور در عرصه های مختلف انقلاب در راستای عمل به تکلیف حفظ و حراست و پاسداری از انقلاب و کشور رسالت این نهاد انقلابی است. سخن مقام معظم رهبری در این راستا فصل الخطاب است. سپاه به عنوان یک موجود زنده باید بداند که از چه میخواهد پاسداری کند. این خلط مبحثی است که بعضی میکنند، باید به دقت روشن بشود. نمیشود یک مجموعه‌ای به عنوان بازوی نگهبان و پاسدار انقلاب در کشور تعریف بشود، اما در زمینه جریان‌های گوناگون سیاسی، بعضی انحرافی، بعضی غیر انحرافی، بعضی وابسته به اینجا و آنجا، چشم بسته و ناآگاه و نابینا داشته باشد. این معنا ندارد سپاه باید بداند که از چه می‌خواهد دفاع بکند. آخرین تذکرم خطاب به وزارت جهاد و کشاورزی و وزارت سمت است. حمایت از تولید کشاورزان باید همه جانبه باشد. هم کود و هم نهادهای مورد نیاز باید تامین شود و هم مدیریت بازار و اعمال سیاست‌های درست در پشتیبانی از محصولات کشاورزی که گاهی بیش از نیاز داخلی است. تولیدات در دست کشاورزان زحمتکش میماند. خرید تضمینی و حمایت از صادرات آنها به عنوان اولویت در برنامه‌های دولت باید باشه. گندم یک کالای استراتژیک برای کشور ماست. خرید تضمینی با نرخ عادلانه و منصفانه خودکفایی در تولید گندم را پایدار می نماید. به جای خرید خارجی و واردات گندم با ارز ترجیحی، آن را برای خرید از کشاورزان استفاده کنید و قیمت واقعی گندم محاسبه شود و ما در این عرصه موفقیت های بیشتری به دست خواهیم آورد انشاءالله.
از برادر ما جامیر تاج‌الدینی متشکریم. تعدادی از دوستان نظر داشتن که تذکر بدن، اما به لحاظ این که تذکر به من دادن، من از آقای یوسفی، آقای سباقیان، آقای احمدی بیغر، جناب آقای مطهری و از آقای سلیمی عذرخواهی میکنم. چون وقت اذان هستش و طبق آیین‌نامه باید جلسه رو تمام کنیم، نشد، ببخشید. انشاءالله جلسه بعدی ما ساعت 8:45 دقیقه صبح روز یک شنبه 19 اردیبهشت ماه 1400 خواهد بود. دستور جلسه، دستور هفتگیش که اعلام خواهد شد، پایان جلسه را اعلام میکنیم.
سپاسگزاریم از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. جلسه بعدی مجلس صبح روز یک شنبه 19 اردیبهشت ماه ساعت 8:45 دقیقه بامداد برگزار خواهد شد.
ذرت بذار، پاستن بذار، پشه هرچی بشکن رنگ درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده سرزمین من باشید.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زندگی سرزمین من تا هول و هوش ساعت 14. مثل هر روز بخشای مختلف و متنوعی رو در نظر گرفتیم که انشاءالله در طول برنامه یک به یک تقدیم حضورتون خواهیم کرد و امروز هم میتونید روایتگر سرزمین من باشید، از آثار تاریخی، باستانی و جاذبه‌های طبیعی اماکن مذهبی شهر و روستاتون برای ما بگید و توصیفش بکنید و همینطور از آداب و رسومتون در شهر و روستایی که زندگی می‌کنید در ماه مبارک رمضان برامون بگید. قرار هست که توصیف بکنید آثار تاریخی شهر و روستاتون رو، چه بهتر که تماس بگیرید و ما صدای گرمتون رو بشنویم. دو شماره تلفن سرزمین من رو یادداشت کنید: 220-485 و 220-58-800. پیامک هم میتونید ارسال بکنید از طریق سامانه پیامکی 30558. جنگ چالدوران نخستین نبرد ایران صفوی با عثمانی بود که در نزدیکی شهرستان چالدوران در شمال غربی ایران در دهم شهریور سال 893، 23 اوت سال 1514 میلادی رخ داد. نتیجه این نبرد پیروزی سپاهیان عثمانی به فرماندهی سلطان سلیم اول بر سپاه صفوی به فرماندهی شاه اسماعیل اول بود. در این باره میخواییم بیشتر بدونیم و گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محمد حسین ریاحی، استاد تاریخ. آقای دکتر ریاحی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما عزیز بزرگوار و همه شنوندگان فرهیخته و بزرگوار، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر ریاحی، من یک مقدمه کوتاه عرض کردم، از زبان شما بشنویم دلایل و علل این اقدام و لشکرکشی عثمانی ها به ایران.
با توجه به اینکه دولت صفویه خصوصا با اقتداری که شاه اسماعیل پیدا کرده بود در بعضی مناطق عثمانی خصوصا در منطقه طرف دریاچه وان و مناطقی مانند دیار بکر مقامات و موقعیتی پیدا کرده بود و شیعیانی هم در اونجا مستقر بودند و از طرفی با روی کار آمدن سلطان سلیم که یک فرد بسیار مدعی بود، از یک طرف دنبال فتح اروپا بود و از ناحیه‌ای برای اینکه بتواند به قولی اطمینان پیدا کنه از طرف شرق و ایران به ایران و منطقه چالدوران لشکر کشید و هدفش این بود که در حقیقت اقتدار خودش رو به رخ بکشه و به مهار شاه اسماعیل جوان جویای نام بپردازه. با توجه به این اوصاف، با 120 هزار سپاهی که با تفنگ و توپ مسلح بودند، برخلاف اون چیزی که شاه اسماعیل دنبالش نبود و سلاح‌های آتشین و جدید نداشت، به طرف ایران روی آوردن و با اعزام این سپاهیان به طرف منطقه چالدوران که در 20 فرسنگی تبریز بود، شاه ایران یا سلطان ایران شاه اسماعیل اول تصمیم گرفت به مقابله بپرداز.
بله.
حدوداً 60,000 سواره رو جمع‌آوری کرد و این نبرد شروع شد، نبردی که از جهاتی میتونیم بگیم نابرابر بود. متاسفانه دولت صفویه به فرماندهی شاه اسماعیل از بعضی موارد تغافل کرد، مضافاً این که اشاره کردم اعتقادی به سلاح‌های جدید نداشت و علی‌رغم فداکاری‌ها و تلاش‌های بسیاری که محمد خان استاجلو، حکمران دیار بک و یا بعضی از شخصیت‌های اطراف شاه اسماعیل و سردارانش داشتند، اونها بعضیشون کشته شدند و خود شاه اسماعیل هم به منطقه درگزین همدان عقب نشینی کرد. در جنگ چالدوران 5,000 نفر از دو طرف از پادر آمدند که شمار ایرانی ها هم قابل توجه بود. تعدادی از سپاهیان شاه اسماعیل به اسارت عثمانی ها در آمدند، حتی یکی از بانوان و سوگلی شاه هم که در جنگ همراه بود و جنگیده بود به دست ترکان گرفتار شد. در واقع میتونم بگم که سلطان سلیم احساس پیروزی خاصی داشت، اما با توجه به ایستادگی مردم و تلاش هایی که نیروهای ایرانی داشتند و همچنین خود سلطان سلیم از اینکه بعضی از سربازان خودش یه جوری گرایش به شیعی داشتن و هم دل با شاه اسماعیل بودن،
بله،
بعد از 6 روز تبریز رو ترک کرد و به آناتولی بازگشت. شاه اسماعیل پس از رفتن سلطان سلیم از ایران وارد تبریز شد، به سرعت سعی کرد که تثبیت کنه دوباره خودش رو. سلطان سلیم از نبرد چالدوران بهره‌ای نبرد و در واقع ناگزیر به عقب نشینی از ایران شد. اما نبرد چالدوران تأثیر روانی بدی رو روی شاه اسماعیل گذاشت و بسیاری معتقدن همین موضوع باعث غم و غصه شاه و در واقع ضعف او شد که نهایتاً منجر به مرگ او گردید. این مطلب رو میخوام عرض کنم که این جنگ متاسفانه ثمرات خوبی نه برای عثمانی داشت نه برای ایران، به دلیل اینکه دولت‌های اروپایی از این جنگ شادمانه بودند و سوء استفاده‌های بعدی و قابل توجهی رو از اون داشتند.
درسته. سپاسگزارم از شما جناب دکتر محمد حسین ریاحی، استاد تاریخ. استفاده کردیم از صحبتتون. با شما خداحافظی میکنم.
موفق و سربلند باشید. خدا یار و نگهدارتون.
سپاس از شما. خداحافظتون. همچنان دارید سرزمین من رو از رادیو فرهنگ میشنوید. در ضمن دوستانی که حالا در منطقه چالدوران در شمال غربی ایران زندگی میکنن، مثلا میتونن تماس بگیرن بگن آیا هنوز هم آثاری از این جنگ پابرجا هست یا نه. 220-485 و 220-58-800
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588-20.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
با استاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
هفتم رمضان سال روز رحلت پشتیبان پیامبر خدا و پدر امیرالمؤمنین حضرت ابو طالب است. ایمان آن مرد بزرگ چندان است که امام باقر علیه السلام در این باره فرمود: به خدا قسم اگر ایمان ابی طالب در یک کفه ترازو و ایمان این مردم در کفه دیگر قرار گیرد، ایمان ابی طالب بر ایمان این مردم برتری یابد. در همین باره گفتگو میکنم با جناب دکتر ستار عودی، محقق و پژوهشگر تاریخ و همینطور استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلامت باشید. سلام علیکم، وقت شما هم بخیر.
سپاسگزارم. آقای دکتر عودی، درباره شخصیت و سیره حضرت ابوطالب و همینطور پشتیبانی هاشون از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در ترویج دین اسلام برامون بگید.
خواهش میکنم. ازم به حضورتون جناب آقای ابوطالب با اون سنی که داشت و با اون مرکزیت و موقعیت سیاسی که داشت در مکه به عنوان رئیس قریش و رئیس مکه، نقش بسیار بسیار مهمی در پیش برد اهداف حضرت رسول در پیش گرفت و همین بس که وقتی که بزرگان قریش اومدن پیشش و بیشون انواع پیشنهاداتو دادند، حضرت ضمن این که رد کرد و حمایت هم کرد که بهش گفتن شما بیا این پسر برادرتو به ما بده، ما هر چی بگی بهت میدیم. گفت به خدا قسم اگر تمام قریش یکی بشه، من حاضر نیستم ناخن حضرتو به شما بدم. به هر حال حضرت تا وقتی که تشریف داشتن در این دنیا که حمایتش همگونه بوده. متاسفانه برخی مورخین سعی کردن نقش ایشون در تاریخ کمرنگ کنند، اونم نه لحب علی، از بغض معاویه بود، ولی به هر حال الحمدلله نقش ایشون مؤثره. مورخین بسیاری اهل سنت اهل تشیع از این نقش صحبت کردند، چنان این نقش به قول ما رو پررنگ بود و چنان حمایتی که حضرت کرد تا لحظه آخر، نه فقط خودشون بلکه همسر بزرگوارشون. حالا اون بحث ما نیست، حضرت فاطمه بنت اسد همچنان عین بچه‌های خودش بلکه بیشتر ایشون رو حمایت و حراست کرد. بنابراین وقتی که ایشون فوت کرد بعد از اون تحریم در سال دهم بعثت، حضرت اونجا بود که معلوم میشه چه تأثیری داشت که با فوت ایشون حضرت گفت الان اون خلع را حس میکنم. درست حالا حضرت خدیجه از نظر مالی حمایت میکرد، ولی از نظر سیاسی و موقعیتش در مکه بدون شک حمایت بیچون و چرای حضرت ابوطالب. و حضرت ابوطالب هم مؤمن قریشه. خیلی ها سعی کردن بگن ایشون تا لحظه آخر ایمان نیاورد که میخواستن لطمه بزنن، ولی واقعا خیلی خنده داره. شما وقتی ایمان نداری چطور از یک فردی حمایت میکنی؟ بلکه بالعکس، چون که حمایتش کامل بود و ایمان کامل به اسلام داشت، ولی حضرت بیشون میفرماید شما نمیخواد ابراز کنی تا بعد بتونید از این موقعیتی که دارید در قریش و دشمنان برای شما به قول معروف در کمین ایستادن، این فرصت بهشون ندی. و اینه که حضرت تا لحظه آخر زندگیش 80 و اندی سال عمر کرد. در ماه رمضان هم ایشون هم حضرت خدیجه سلام الله علیها هر دو با فاصله اندکی یکی دو هفتهی در همین عام الحزن، همین بس که حضرت چنان ناراحت شد که اون سال که سال دهم بعثت هست در رمضان اون سال، هر دو رو از دست داد. و در حقیقت هم حامی سیاسی که مهمترینه و هم حامی اقتصادی رو هر دو در حدود یک ماه رمضان سال ده بعثت از دست داد. و به همین خاطر اصلا به این سال ما بگیم عام الحزن، سال غم و غم حزنی که پیغمبر داشت. و بعد از این میبینیم اینجاست که معلوم میشه حضرت میگه بعد از ایشون دیگه پناهگاهی نداشت در مکه، و این نشون میده که این شخصیت عظیم ابوطالب چقدر مؤثر بوده در پیشبرد اهداف حضرت رسول در مکه و بعدش هم در تبلیغی که برای اسلام کردن در مدینه.
درسته. کتاب یا منابع بیشتری وجود داره آقای دکتر؟
بله ما اصلا داریم. ابو طالب ایمان،
بله.
ایمان ابو طالب، شاید بی اغراق میتونم بگم 5 تا تألیف بسیار ارزنده داریم در اثبات ایمان آوردن حضرت ابو طالب به اسلام و به پیغمبر و حمایت از ایشون و احادیث صحیحه و به نقل از منابع اهل سنت. حالا اینجا مثلا حضرت امام باقر سلام الله علیه می فرماید که ایمان ابو طالب با ایمان بشریت در اون زمان برابری میکنه. یعنی اگر اینو بذاره توی ترازو، اونو بذاره توی ترازو، اون سنگین تره. این درست. اما وقتی که شما میگه و شهد شاهد من اهلها، وقتی از اهل تسنن و حتی معاندین اسلام، از اونا هم ما گواهی هایی داریم، روایاتی داریم به نقل از اونها. اونها این مهمه که در ایمان آوردن و در حمایت ابو طالب. البته خب میدونه اعراب حمایت به دو جوره، یک جور تعصب عربیت و قبیلهیشونه، یکی هم تعصب دینیشونه. نه حضرت تعصبش تعصب دینی بود، یعنی تعصب به خاطر اینکه خودش ایمان آورده بود، منتها درونی بود. کما اینکه برای حضرت عباس هم میگن، عباس ابن عبدالمطلب منظورم، برادر حضرت ابو طالب،
بله.
چون که اون آل عباس پیروش هست، اونم خوب اگر اینجوری باشه اونم ساکت شد. بنابراین ما آثار زیادی، منابع زیادی داریم، احادیث و روایت زیادی، اعم از تشیع، اعم از تسنن و حتی معاندین، در این که حضرت ابو طالب یک شخصیت فوق العاده مؤثر از نظر سیاسی
درست.
و فوق العاده هم معتقد و مؤمن به رسالت برادرزادش حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر ستارودی، محقق و پژوهشگر تاریخ و استاد دانشگاه. با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظتون.
بله امروز هفتم ماه مبارک رمضان هست، هفتمین روزش رو داریم سپری میکنیم و همونطور که اشاره کردم سالروز رحلت پشتیبان پیامبر خدا و پدر امیر المؤمنین حضرت ابو طالب علیه السلام هست. در فرازی از دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان میخوانیم که الهی مرا میدانی که ناگفته را میشنوی و نانوشته را میخوانی، توفیقی ده که به خواستت رفتار کنم و به بندگیت دل خوش باشم. و حالا شرح دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان به روایت مرحوم حجت الاسلام و المسلمین دکتر اسدالله طاهر رضی.
الهی هر چه هستم، هر که هستم، سر خان عطای تو نشستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. طاعتتون قبول. اللهم اعنی علی صیامه و قیامه و جنبنی فیه من حفواته و آصامه و رزقنی فیه ذکرک به دوامه به توفیقی که یا هادی المزلین. در مدرسه معرفت ماه مبارک رمضان برای روز هفتم درس دیگری رو برامون بیان کردن که اگه یاد بگیریم و به اون عمل کنیم حتما در سعادت ما مؤثر خواهد بود. اولیاء الله و اهل بیت علیهم السلام در قالب این دعاها امروز به ما یاد میدن که از خداوند سبحان در ایام اجابت دعا 3 چیز رو بخوایم که من به اونها اشاره میکنم. اول، خدایا توفیقم بده تا برای روزه و نماز اقدام کنم. با اینکه روزه و نماز جزء مشترکات همه ادیان و مذاهب الهی است، با این حال دیده میشه عده‌ای به هر دلیل از انجام دادن اون تفره میرن. حالا عده‌ای مریض هستن، خب اینها استثناء شده، اما عده‌ای دیگه بدون هیچ عذری روزه‌شون رو نمیگیرن و نمازشون رو نمیخونن. و عده‌ای هم نه تنها روزه‌شون رو نمیگیرن، متاسفانه تظاهر به نگرفتن هم میکنن که این کار خیلی کار بدیه. چون حتی اگر ما مجاز به نگرفتن روزه باشیم حق نداریم اونو نشون بدیم، یعنی دیگران نباید متوجه بشن که من روزه نیستم، چرا که باعث میشه تا این جری شدن بر عدم التزام به احکام رواج پیدا کنه و این خودش یک اشاعه منکره. کسی که روزه میگیره خودش نفع میبره، کسی دیگه نفع نمیبره. نفع معنوی داره که همه اون فضائلی که برای روزه‌دار گفتن شاملش میشه. انفاسش مقدس، زمانش مقدس، خوابش مقدس، دعاش مستجاب میشه و خلاصه تقرب به خدا پیدا میکنه. تازه خلاصی به اینها هم نیست، نفع جسمانی